ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراده خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر شما بینندگان محترم. انشاءالله هر جایی هستین حالتون خوب و خوش باشه. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده از شرکت جهانی ولایت بار دیگه در خدمت دیدگان زیبای شما فرهیختگان گرامی باشیم. اجازه به تبریک بگم تو این شب و روزهای ماه ربیع رو خدمت شما بزرگواران و اینکه در تلیعه اول هفته هستیم و در پایان هفته میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت و رئیس مذهب شیعه، رئیس مکتب شیعه. از فردا هم آغاز هفته وحدت است. این انرژی های مثبت داشته باشین، با برنامه خودتون همراه باشین. اینجا کنار من در استودیو و جنازه استاد گرانقدر جناب استاد رستم نژاد هستن. شما هم قطعا برنامه پرسمان قرآنی رو بیننده بودید، بعد کم و کیفش اطلاع دارید. حضرت استاد علی سلام و ادب و احترام و تبریک میگم خدمتتون.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم، عرض ارادت و احترام محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار. انشاءالله که برنامه مفید و خوبی باشه و پیشا پیش میلاد با سعادت رسول مکرم اسلام و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. انشاءالله انشاءالله از پیروان راستین آن امام همام باشیم. این نکته رو ابتدای هر برنامه عرض میکنم، ببخشید تکراری است ولی فکر میکنم به جا باشه. نکته این هست دوستان بزرگوار، عزیزانی که میخوام با برنامه در ارتباط باشن، از طریق راه هایی که همکارانم زیرنویس میفرماید میتونید هم پیام بدید به دست بنده حقیر برسه و هم اینکه گوشی تلفن رو بردارید و برنامه خودتون ارتباط صوتی برقرار کنید. خیلی خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. تأثیر میگیریم از مقام والای آقا رسول الله و برنامه رو با انرژی مثبت شما بینندگان انشاءالله آغاز میکنیم. استاد بزرگوار، از بیننده فرمودن که بارها گفته شده که قرآن تحریف نشده است. فرمودن در طول تاریخ فراوان شده آیات قرآن، یه جور دیگه‌ای به خورد مردم داده شده. این خب یه نمونه تحریف دیگه.
بله درست. بله قرآن خودش وعده داده به صیانتش از تحریف.
بله.
خداوند فرمود که ما این قرآن رو نازل کردیم، این ذکر رو نازل کردیم و انا له لحافظون و حافظش هم هستیم. حافظش هستیم. بله. یعنی حافظش از تحریف. اینم عرض بکنم که تحریف برای خودش اقسامی داره. ما تحریف لفظی داریم در ارتباط با قرآن و دیگر تحریف معنوی. خب باید بدونیم که اینی که گفته شد به این که قرآن مصون از تحریف است، خداوند حفظش میکنه از تحریف، مقصود کدام یکی از این دو قسمه؟ آیا تحریف لفظی مراده؟
بله.
یا تحریف معنوی هم مراد است؟ قطعا تحریف لفظی مراد هست، یعنی این که قرآن فرمود که ما قرآن را نازل کردیم و خودمونم حفظش میکنیم، یعنی لفظش را حتما حفظ میکنیم. این لفظه باید به همین صورتی که الان هست و قبل از اون بود به همین صورت دست ما رسیده تا روز قیامت هم باقی خواهد ماند. برای خاطر اینکه یک تدابیری در واقع پیغمبر عظیم الشأن اسلام و رهبران و پیشوایان دین در طول دو قرن، سه قرن اول، اهل بیت و خود پیغمبر در رأس تدابیری اندیشیدن که قرآن مسون شد و مسون ماند و الان هم که دیگه هیچ کس نمیتونه قرآن رو دست بزنه. چجوری میخوان؟ مثلا در کدوم چاپخونه میخوان این کار رو بکنن؟ این چیزی نیست که، مخصوصا اینکه قرآن متکی بر حفظ بود، بر قرائت بود، نه صرف یک نوشته خالی و کتابت. خب اونی که باید تأکید بشه در پاسخ به این مطلب این است که قرآن اونی را که خدا وعده داده صیانت از تحریف لفظی قرآنه، یعنی نمیتونن کسی لفظ قرآن رو دیگه جابجا بکنه و دست بزنه، کم بکنه، زیاد بکنه. حالا تحریف به نقیصه هم داریم، تحریف به زیاده هم داریم، یعنی یه چیزی در قرآن اضافه بکنه که نمیتونه مثل قرآن کسی بیاره. اصلا تحریف به زیاده رو هیچ کس نمیگه، چرا؟ برای اینکه خود قرآن فرمود شما نمیتونید مثل من بیارید. تمام انس و جن رو نمیدونم غیر از خدا، تعبیر قرآن این است، غیر از خدا هر کس بتواند دعوتش بکنید، دعوتش بکنید در یک انجمن که بتونه مثل قرآن بیاره. قرآن فرمود نمیتونید، بی خود زحمت هم نکشید. پس تحریف به زیاده که اصلا امکان نداره، یعنی نمیشه در قرآن چیزی رو اضافه کرد، چون همه میفهمن. هر کس با هر قدرت بیانی بخواد این کار رو بکنه میفهمه که این تکش اضافه است،
این وصله
نمیسازه. بله. اما تحریف به نقیصه، یعنی یه جایی رو حذف بکنیم. خب این که دیگه خیلی هنر نمیخواد که یه آیه رو یه دفعه بندازیم، مثلا از وسط بندازیم. قرآن این رو وعده داده که نمیتونید. چرا؟ برای اینکه من این رو به ذهن‌ها و سینه‌ها دارم میسپارم و تازه حافظان معصومی هم در بین امت قرار دادم، پس بنابراین نمیتونن کاریش بکنن. و به طور طبیعی هم پیغمبر انقدر تشویق به حفظ کرد که کسی نمیتونه غلط بخونه. اگر غلط میخون جلوش میگرفتن، حتی اگر یه واو کم و زیاد میشون، که نمونه های زیادی در تاریخ داریم. پس تحریف به در واقع نقیصه و زیاده هر دو در قسم تحریف لفظی هن. این امکان ندارد کسی بتونه تحریف لفظی در قرآن داشته باشه، کم و زیاد بکنه، نقصش رو یا اضافه بکنه. اما تحریف معنوی، ببین تحریف معنوی یعنی در معنا تصرف کردن. لفظ میگه همین، اما معنا رو عوض بکنم، مصداقش رو عوض بکنم، آدرس غلط میدم. این رو که اتفاقا خود قرآن فرمود که این اتفاق میافتد. ببینید قرآن همونطوری که بیان کرد که تحریف لفظی اتفاق نمی افتد، اشاره کرد به این که تحریف معنوی اتفاق می افتد. یعنی لفظ رو برات حفظ میکنه، اما معناش رو عوض میکنه. اینو البته اصطلاحا بهش تحریف نمیگن. تحریف معنوی یعنی با حفظ لفظ معنا رو عوض میکند. معنا که دیگه ماله در واقع اون متکل، یعنی در واقع اون فهمنده متنه، اون کسی که داره از قرآن استفاده می کند دارد معناشو عوض می کند یا عوضی داره به خورد مردم میده. اینو که قرآن نفرمود که من حفظش می کنم، این که اصلا معنا ندارد. این اگر بخواد حفظ بشه یعنی جبر، یعنی هیچ کس نتواند چیزی دیگه از قرآن بفهمد، در حالی که اینطوری نیست، با حکمت خداوند هم سازگار نیست، دنیای ما رو اینجوری نیافریده. ولذا خودش در آیه 7 سوره آل عمران اشاره کرده که اتفاقا یه عده هستن که بیمارن، قلبشون مریضه، انحراف دارن، و اما الذین فی قلوبهم زیغ، در قلبشون انحرافه. اینا میگه فیتبعون ما تشابه من، دنبال متشابهات قرآنن. اینا دنبال متشابهات هستن که چه بکنن؟ که معناش عوض بکنن،
تغییر بدن
معنا. پس بنابراین تحریف معنوی هم ممکن است و هم واقع داره اتفاق میفته و همین که خود قرآن اشاره کرده. خلاصه یک کلام این که تحریف لفظی نداریم، قرآن از تحریف لفظی در امان هست و مسون هست و خداوندم حافظش هست. اما تحریف معنوی یعنی عوض کردن معنا، این که دیگه دست مردم هست و مردم بالاخره از این کارا میکنن.
خیلی متشکرم. یه تشکر بکنم از شما بینندگان بزرگواری که در این مباحث شرکت میکنید، این فرصت رو غنیمت میدونید، حالا که در خدمت متخصص مباحث علوم قرآنی هستیم. شبهه اگر به ذهنتون میرسه مطرح میکنید. خیلی متشکرم. اما یه تشکر ویژه تر میکنم از اون بزرگواری که در ابتدای فضای برنامه سوالاشون رو میفرستن، تماس میگیرن، مثل خانم مدرس‌زاده که الان پشت خط هستن. به این دلیل عرض میکنم تو فرازهای بعدی شاید ما نتونیم و شرمنده دوستان بشیم و سوالها رو به دست بنده میرسه، میگذاریم انشاءالله هفته بعد. اما در همین ابتدای برنامه فرصت خیلی خوبیه ما صدای گرم شما رو بشنویم. عرض سلام و ارادت میکنم محضر خانم مدرس‌زاده.
سلام عرض میکنم خدمت و استاد و همه بزرگواران.
تمنا میکنم.
یه سوال داشتم راجبه آیه 37 سوره یوسف.
بله.
یکی این که چرا دو تا اولش گفته لا یعتیکما، دوباره بعدش گفته قبل انگتیکما. یکی این چرا این دوتا هست؟ یکی این که تعویل به خواب بر میگرده یا به اون جیره بر میگرده، و یکی این که این الا اینجا به چه معنا هست. و یه سوال دیگه هم دارم.
خب اجازه ندید.
در آیه 14 سوره رد میخواستم ببینم که اون جامی الا به چه معنا هست. خیلی ممنونم.
سوال اولشون سه قسمت داشت استاد، تبیین شد براتون سه قسمت.
شما مکتوب کردین،
من فقط نوشتم سوره آیه مبارک 37 سوره یوسف اینکه چرا دو بار. خانم مدرس داده سوال اولتون رو برام یکم شمرده تر شرح بدین.
یکی اولش گفته قال لایتیکما،
بعد بله
دوباره گفته قبل ان یاتیکما. یکی معنای الاشو میخواستم، یکی اینکه این تعویل به خواب برمیگرده یا به اون جیره، و یکی هم الا در آیه 14 سوره مبارکه رد به چه معنا.
بله 14 رد را هم بفرمایید بخونید یک مقدارش رو.
بله
استاد میفرماید سوره 14 رو خودتون بفرمایید دوستان تا فهمونم بگم.
سوره 14
و همکارانم الان تو آوردن
آیه 14 سوره رد.
بله.
که میگه لهو دعوت الحق و لذین ید اون من دونهی لا یستجیبون لهم به شیئن الا کباست کفرهی الالما و ادامه. این الاشو میخواستم بدونم که به چه معنیه.
خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. سپاسگزارم. سرکارخانه مدرس داده بزرگوار. بیننده باشید. استاد پاسخ رو تقدیمتون میکنم. استاد سوال اولشون سه قسمت داشت و سوال دومشون در مورد آیه 14 سوره رحم.
بله. ابتدا درباره سوره یوسف.
بله.
آیه 37. ببینید قبل از این آیه در واقع بحثی این هست که دو نفر آمده بودن که پیش حضرت یوسف در همون زندان.
بله.
یعنی اونا هم زندانی بودن. آمدن پیش یوسف گفتن که ما خواب دیدیم. حالا دو تا آدمی که خواب دیدن، حالا بله. این سالها معمولا خیلی ها اون فیلم حضرت یوسف رو دیدن.
بله.
فیلمی که پخش شد
سالها هم دیدن. بله.
بارها هم دیدن. بله. طبعا یادشونه که دو بله. نفر همبند داره حضرت یوسف که اونها خواب دیدن، خوابشون هم هست. آیه قبلش داره یکی گفت که من دیدم که بالای سرم یک خمره هست، و عرض کنم که معذرت میخوام بالای سرم یک
سبد نانی هست.
بله سبد نانی هست که پرندگان میان ازش نک میزنند و میخورند.
بله.
یکی هم گفت که من دیدم که داشتم انگور رو در واقع اسارش رو میگرفتم و عصیر انگور درست میکردم برای خمر و شراب. بله. اینا اومدن پیش حضرت یوسف که نبعنا به تعویلی. پس اینا دو نفر هم. درست شد؟
بله.
دو نفر انا نراک من المحسنین، ما هم تو رو از آدمای خوب میبینیم. معلومه که حضرت یوسف در اون زمان به اندازی در مقابل در پیش همین عرض کنم اهل زندان جا افتاده که او رو از محسنین میدونن.
بله.
از اهل احسان، انسان خردمند، یا بفرمایید انسان باشکوه.
بله.
حالا تعبیر گفتم ما مثلا ما اگه بخوایم تعبیر بکنیم مثلا ما تو رو آدم خوبی میبینیم. این آدم خوبی میبینیم نه یعنی آدم خوب به این معنا که ممکنه آدم علمم نداشته باشه اما آدم خوبی باشه، این کلمه محسنینی که در اینجا هست یعنی کسی را که دانشمند است و خوب هست. خب قال حضرت یوسف، ببینید این شیوه تبلیغ را هم اینجا میخواد یاد بده خداوند. حضرت یوسف یک کار پیامبرانه انجام داد. قبل از اینکه تعویل خواب رو بگه دید که ها مشتری پیدا کرده. اول بذار او حرف اصلیش رو بگه، یعنی اول رفت سراغ تبلیغ دین. اومد چه کار کرد؟ فرمود که میخواد حالا خداشو معرفی بکنه، خودش هم ضمناً میخواد معرفی بکنه، جایگاه خودش رو هم میخواد حضرت یوسف کم کم معرفی بکنه. همه اینا هدف داره، میخواد راه باز بشود برای اینکه دیگران او رو بشناسن و حضرت بتواند در اونها نفوذ بکنه و اونها رو انسانهای توحیدی برای حاکمیت بعدی خودش در مصر. در واقع میخواد اینجا کادرسازی بکنه، تو زندان کادرسازی داره میکنه حضرت یوسف. این فرصت خوبی شد، یه ارتباط خوبی، دو نفر اومدن مشتری شدن. آقا ما خواب دیدیم. حضرت فرمود که قبل از این که من خواب شما رو، قبل از این که طعام امروز بیاد، یعنی غذای امروز رو بیارن، من عرض کنم که از تعبیر خواب شما رو آگاه خواهم کرد. جالبه که در این آیاتی که از همین 37 شروع میشه به بعد، حضرت یوسف حتی بیان میکنه که امروز چی میارن یک خبر غیبی بود.
بله.
یک خبر غیبی. همه اینا برای خاطر اینکه زمینه رو میخواد، زمینه نفوذ کلام خودش رو در زندان باز بکنه و یک افق جدیدی رو به روی زندانیان بکشایه.
بله.
ببینید در این عبارت اینطوری میگه: قال لا یعتی کما تعامون ترزقانهی الا نبعتکما به تعویله. یکی از سوالها این بود که این به تعویلهی، این تعبیر خوابه، این بله. تعویل همون تعبیر خوابه؟ بله همون تعبیر خوابه. تعویل خواب از واژه اول به معنای بازگشت، رجوع.
بله.
خواب ما در واقع رجوع می شود به یک حقیقت در خارج، یعنی میره مرجع خودش رو در خارج پیدا میکنه. اینو بهش میگن تعویل. یعنی خواب یک صحنه بفرمایید مثالی و تمثیلی است از یک رخداد در خارج، در بیداری. اون بیداری در واقع بازگشت این خواب است به اون مرجع خودش، لذا از این حس بهش گفته میشه تعویل، تعویل اون خواب. و از طرفی هم ما میگیم تعبیر خواب، یعنی با عین.
بله.
اونم به همین معنا در واقع برمیگرده، چون ازش عبور میکنیم میرسیم به همون تعویل خارجی. پس تعبیر هم که گفته میشه، تعبیر خواب، اینم درست است، چون از این داریم عبور میکنیم. این مثل یک آینه هست، ازش عبور میکنیم، یه جای دیگر رو در خارج نشون خواهد داد. عبور میشه، میریم به اون،
به تعویل میره.
و این خودش دقیقه الفاظ عربی همینطوریست. پس ببینید حضرت یوسف داره به اون دو نفری که فعلا بهش رجوع کردن فرمود لا یعتی کما تعامون ترزقانهی، یعنی پیش از آن که طعام شما بیاید، یا اگر بخوایم تحت لفظی معنا بکنیم اینطوری میشه، نمی رسد شما دوتا را طعامی که هر روز مال شماست، سهم شماست، مگر اینکه نبعت و کما به تعویلی، مگر اینکه من شما را قبل از اون طعام به تعویل خوابتون اطلاع خواهم داد. نبعت و یعنی خبر خواهم داد به شما، کما بازم مخاطب اون دوتا هستن. پس این که تعویلی اومد درست است، به معنای همون تعبیر خواب هست. و این که تثنیه اومده لا یعتی کما، چون اونا دو نفر بودن، آیه قبلم داره میگه فتیان، یعنی دو نفر
ده.
دو نفر جوان بودن که اومده بودن پیش حضرت و ازش در واقع استفسار خواب کردن و تعبیر خواب رو خواستن. حضرت هم دارد میگد که
من قبل از این که قبل ان یعتی کما، ببخشید قبل ان، بله یعتی یکما، قبل از این که بیاید شما را، شما دوتا را اون طعام، یعنی قبل از این که بیاد، قبل از این که طعام را برای شما امروز بیارن، من این کار را میکنم. این که تکرار شد، خب برای خاطر اینکه جمله ادامه داره، چون حضرت میخواد بگه که قبل از این که طعام برسد من این کار رو میکنم. ببینید
بله.
این یه تتمه کلامه، و اگر این ان یعتی یکما رو نمیگفت، در واقع مثل این که جمله یک نکته مهمی که میخواد بگه من عالم به غیبم از کلام میفته. ببینید حضرت یوسف میخواد بگه من عالم به غیبم، این که قضا بیاد و دیگران بفهمن و خبر بدن، این که هنر نیست، و قضا اومد و دیدن. قبل از این که قضا برسد من میخوام بگم. پس این تتمه کلام برای خاطر این که ثقل کلام در اینجاست. حضرت میخواد بگه من پیشا پیش آگاه هستم، این میخواد خبر بده من کی هستم، توانایی من اینه، قدرت علمی من اینه. نکته باز من نیستم. ادامه آیه چی میگه؟ میگه ذالکما مما علم، بله مما علمنی ربی، میخواد اینو بگه.
بله
اینی که من دارم میگم من خبر میدم، فکر نکنی مال من است،
نه
پس داره ربش رو معرفی میکنه. ببینید با این مقدمه میخواد دستشون رو بگیره به توحید برسانه. میگه این چیزیست که پروردگار من، این درش باز تعریض است، رب من، نه اونی که شما ارباب برای خودتون انتخاب کردید. چون اونا اهل مصر بودن، مشرک بودن دیگه. حضرت داره زمینه عرض کنم که اون فضای توحیدی رو آماده میکنه.
خیلی متشکرم. معنی تعبیر من خودم همیشه فکر میکنم با از کنم تعبیر و تعبیر متفاوت استاد بزرگوار. تعبیر یک قسم بالاتر از تعبیر میشه. خیلی زیبا فهمید. یعنی هم میتونیم بگیم هم تعبیر و هم تعبیر. ما میتونیم دوستان اتاق فرما یک میان برنامه کوتاه ببینیم، هم قسمت دوم سوال رو مجدد مطرح میکنیم، پاسخش رو، هم سوالای دیگه بیننده، یک فرصت کوتاه میگیریم، بینندگان هم در خدمتتون خواهیم بود.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
قلبي ايا روحي ايا وردي ايا شهدي ويا احلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم اخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا رب يا رب وكما أحلى
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذار و خداوند منان هستم از اینکه توفیق را در خدمت شما بزرگواران و فرهیختگان هستم. این همه انرژی های مثبت، این همه حال خوب، دلیلش اینه که ما در پایان هفته میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام رو داریم، میلاد رئیس مذهب شیعه رو داریم، میلاد رئیس مکتب شیعه. به شما شادباش میگم و میخوام که انشالله انرژی های خوبتون رو انشالله با همه در میون بگذارید. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید، شبکه جهانی ولایت. استاد، خانم مدرس داده سوالشون پاسخش کامل داده نشد.
درسته، من معذرت میخوام از اینکه یک لحظه گلوم گرفت.
تمنا میکنم
عرض کنم که این نکته را اشاره بکنم که گاهی الا در واقع متضمن معن، یعنی الا همراه با اطرافش.
بله.
که خانم مدرس داده سوال بله. کردن که این دوتا الا به چه معناست. اینا هر دوم شبیه هم هستن، یعنی هم مال سوره یوسف و هم آیه 14 سوره رعد که حالا میخونم. گاهی الا همراه اطراف خودش متضمن معنای لن هست. لن میخواد بگه که، لن میگن که نفی ابد میکنه یا نفی ابدی، میخواد بگه هرگز. ما در فارسی میگیم هرگز. گاهی حالا الا رو اگر بخوایم معنا بکنیم میگیم مگر این که، این الاهای اینجوری، مگر این که، این که نوعی دلالت بر حصر میکنه، یعنی حتماً. ببینید
بله.
در سوره یوسف عبارت این است که حضرت یوسف فرمود من خبر طعام نمی رسد شما را، اون طعامی که هر روز می رسد، مگر این که من خبر می دم. الا نبعتکما بتأویله، مگر این که من خبر می دم. این می خواد بگه یعنی حتما من این کار رو می کنم، حتما من قدرت دارم این کار رو بکنم که قبل از این که طعام برسد من این کار رو انجام بدم، تأویل رو برسونم. پس بنابراین در اینجا الا نوعی تأکید بر یک مطلب است، حالا در هر جایی به حسب خودش. حال برمیگردیم به سوره رعد. در سوره رعد آیش اینه لهو دعوت الحق، که راجب خداست، یعنی دعوت حق از جانب خداست. اما والذین یدعون من دونه، اونهایی که دنبال عبادت غیر خدا هستند، اینجا یدعونه به معنای یعبدونم هست، یعنی میخوانند اون غیر را به عنوان معبود. اینها لا یستجیبون لهم بشیء، اونهایی که اصنام رو مثلا بت‌ها رو صدا میزنن، اون بت‌ها که نمیتونن جوابشون رو بدن، اونا میگن نمیتونن جواب بدن. الا کباسط کفیه الالما، این چی میخواد بگه؟ میخواد تا تشبیه بکنه. اونهایی را که دعوت میکنند سنگ ها و بت ها و مثلا حالا گاهی حتی حیوانات رو، گاهی ستاره و سیاره رو به عنوان خدایشون و رب خودشون قرار دادن و اونها رو صدا میزنن و از اونها حاجت مثلا میطلبن، اینها نیست مثالشون مگر مثل کسی که ببینید این کسانی که دارن اجسام را، اصنام را، بت‌ها را صدا میزنن و از اونها تقاضا میکنن، استمداد میطلبن، این افراد نیستن مگر مثل کسی که دستشو آورده زیر آب که باسته کفیه الی الماء، دستشو البته باز کرده، انگشتانش رو باز کرده، لیبلغ فاه، تا اینکه این آب رو برساند به فاه یعنی دهانش. خب
چیزی باقی نمیمونه،
میگه و ما هو به بالغی، چیزی نمیمونه تش که. ببینید داره مثال با یه مثال میخواد بیان بکنه، یعنی اینایی که دارن بت ها رو صدا میزنن مثل کسی که میخوان برن آبی بنوشن، تشنن. خیلی اینجا معنا توش هست. اینا اینقدر میفهمن از درون که باید یک خدایی داشته باشند، پس این حسشون درست است. اما اینا رفتن سراغ چی؟ نحوه و شیوه کارشون غلط است. رفتن سراغ بت‌ها، خیال کردن که اون خدایی که خدایشونه و ربشونه این اصنامه، مثل کسی که رفته آب بنوشه دستشو باز کرده. خب معلومه که همه سوراخ داره میریزه،
بله.
چیزی نمیرسه، او هم به هیچی نمیرسه. اینو میخواد با الا بیان بکنه. الا بیان بکنه، علامه طباطبایی اینجا یه عبارتی داره خیلی جالبه، الا را تبدیل کرده به یه واژه دیگه، یعنی گفت که در واقع این الا را اگه بخواید دقیق معناش بکنی، معناش را در این مقام و موقعیت جمله که قرار گرفته، یعنی لن ینالها، هرگز به اون نخواهد. اینو میخواد بگه، نه اینایی که صدا میزنن بت‌ها را به جایی خواهند رسید و نه این کسی که رفته چی؟ رفته دستشو باز کرده زیر آب و مثلا میخواد آب بنوشد که نمیتواند. پس بنابراین اینجا الا متضمن، من باز تکرار میکنن، متضمن معنای یا انحصار است در اینجور موارد که میخواد بگه مگر این، که اینجا ظاهرا انحصار نیست، و یا متضمن معنای لنه، میخواد بگه که اگر یه وقتی اینجور آدما دستشون رو باز بکنن، آب رو تونستن به لبشون برسونن، پس اینا هم میتونن، و چون اینا نمیتونن، اینا هم
نمیتونن،
به هیچ جا نمیتونن.
خیلی متشکرم استاد. تلفن داریم.
بله بفرمایید.
از کشور آذربایجان سرکار خانم فاطمه. عرض سلام و ادب و احترام دارم، اگر صدای حقیر رو میشنوید سراپا گوشیم تا سوال شما داشته.
سلام علیکم. به استاد هم سلام میگم. دوست سوال داشتم.
تمنا میکنم.
اولی نمیتی سوره نیسا آیه 78 و 79 آیاتی داره که اول میگه همه چیز از جانب خداست، بدی ها و خوبی ها، بعد میگه که بدی ها از جانب شما، خوبی ها از جانب خدا. این تناقض نیست؟ من میخواستم توضیح بدم. آیه دومم الان یادم نیست کدوم سوره بود، نقل میکنه که موسی که 40 روز رفته بود، بعد اومد دیده که بت‌پرست شدن، اون لوفه که آورده بود از خدا، از جانب خدا، اون لوفه را انداخته به زمین و شروع کرده با هارون عصبانی شده و دعوا کرده.
بسیار.
این که میگن پیغمبران معصوم هستن، عصبانی شدن و تورات را انداختن زمین، این به موسی مثلا کار بدی بود، این رو میخواستم توضیح بدم استاد.
بسیار خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. یه لحظه پشت خط باشید استاد، تبریک شد سوال براتون.
بله بله.
خیلی متشکرم. سرکار خانم فاطمه خانم، ما را از دعای خیرتون تو این شب و روزای پر خیر و برکت ان شاء الله بی بهره نفرمایید. چشم، مطرح میکنیم سوال رو. استاد الان شنیدن ان شاء الله.
خدا
پیروز باشین. در پناه خدا برقرار باشین. استاد بزرگوار.
بله دوستان زحمت بکشن سوره چی فرمودن؟
سوره میثاق آیه 78 و 79.
بله
بله دوستان زحمت کشتن آوردن.
بله ببینید این ظاهر این دو آیه سوال این است که با هم سازگاری نداره. من اولا این رو تبیینش بکنم بعد به جوابش برسم. آیه این است، اون بخشایی که البته مورد سوال هست رو میگم، دارد که اولا هر جا که باشید مرگ شما را در میابد، یدرک کمل موت، یعنی حتما میاد به سراغتون، ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چه در خانه های بسیار قصرهای های چه باشید. بعد میگه و ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله، اگر به اونها، حالا راجع به افرادی را که این گونه هستن، به اونها اگر حسنه ای اصابت بکنه به این معنا که یک خوبی به اینها برسه، یقول هذه من عند الله، میگن خب حسنه است دیگه، خوبی، مثلا برکتی فرض گیرشون اومد، یک منفعتی گیرشون اومد، یک پیروزی فتحی، میگن هذه من عند الله، این از جانب خدا بود. و این تصبهم سیئتون، اما اگر سیئه برسد، یقول هذه من عندک، میگن چی؟ میگن سیئه دیگه مال خودته، دارن تقسیم میکنن، اگر حسنه برسد میگن از جانب خدا، سیئه اگر برسد بدی، زشتی، ناکامی، سختی، میگن هذه من عندک، این از جانب خودت هست. خب شما هم باشی میگید که این تقسیم خوبیه دیگه، حسنه رو نسبت خدا دادن به خدا، احترام کردن، سیئه رو نسبت دادن به خود شخص، به عبد، به عباد نسبت دادن. قل، خدا جواب میده، بگو کل من عند الله، چه حسنه چه سیئه، هر دو از جانب خداست. بعد خدا یک عبارتی داره میگه فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا چرا نمیفهمن این مطلب رو؟ خب خیلی مطلب سختیه. این آیه اول. پس آیه اول اومد چیکار کرد؟ در آیه اول خداوند اعتراض کرد به اینهایی که اومدن تقسیم کردن، گفتن که اونهایی که گفتن حسن مال خدا، سیئه مال بنده خدا، خدا اعتراض کرد، گفت یعنی چی؟ کل من عند الله، هر دوش مال خداست، هر دو من عند الله هست. اما آیه بعدش، آیه بعدش میگه ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چی از حسنه میرسد از خداست، و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر چی هم از سیئه بهت برسد از جانب خودت.
خودتون.
خب این که همون اولی شد، اون اولی اونا اینجوری گفتن، خدا اعتراض کرد که چرا اینا نمیفهمن، و بگو کلش من عند الله هست. باز دوباره اومد خودش همون حرف قبلی ها را زد، تناقض نیست؟ هر کی باشه میگه تناقض است. اما حلش ببینید، بارها اینجا عرض کردم دقت در واژه ها و حروف و ادای کلمات حتی در قرآن بسیار در فهم آیات مؤثره. این دو آیه رو دوستان کنار هم بذارن، یکی میگه کلون من عند الله، واژه عند الله هست، دومی من الله و من نفسک است، فرقش همین است. خوب نگاه بکنید دوستان، زحمت بکشن دو تا آیه رو بیارن. ببینید آیه اول که خدا اعتراض میکنه فرمود که چی؟ قل کل من عند الله، بگو هر دو از ناحیه خداست، نه از خدا، از ناحیه خدا. این از ناحیه خدا یعنی در این عالم کل امور من عند الله هست. چرا؟ شرش، خیرش، هر چی باشه مخلوق خدا هستن.
بله.
زمینه ها رو خدا آفریده. ببینید پس آیه اول بحث این است که اونا گفتن که حسنه من عند الله هست، اما سیئه من عند الله نیست. میگه نه، اگه کلمه عند را میخواهی به کار ببری باید بگی هر دو چی؟ من عند الله هست، یعنی هر دو رشته برمیگردد به خدا، هر دو زمینه هاشو خدا خلق کرده. در بحث ایجاد هر دو برمیگردد به ید قدرت الهی. چرا؟ برای اینکه هیچ چیزی این عالم از ید قدرت خداوند خارج نیست. حیات رو خدا میده، قدرت رو خدا میده، این اثرگذاری های در اسباب رو خدا میده، سبب سازی ها رو خدا میکنه. پس بنابراین هیچ چیز از حاکمیت خداوند و ید قدرتش خارج نیست، لذا میگه من عند الله. اما بعد از زمینه اسباب، اونی که اراده سیئه میکنه کیه؟ انسان است.
بله، خودش.
پس میشه از خودش. ببینید در آیه دوم میگه ما اصابک من حسنتن، نمیگه فمن عند الله، اینجا میگه فمن الله، از خداست. واقعا خدا توفیق داده حتی اگر انسان اراده هم بکنه، مستقیم خدا تفضل میکنه، عنایت میکنه، انسان توفیقش رو حتی به مرحله اجرا میگذاره. اما و ما اصابک من سیئتن، هر چرا که از سیئه و بدی بهت برسه، میگه فمن نفسک، از جانب خودت هست. ببینید پس فرق بین این دوتا آیه، همون واژه اند هست. اگر توجه کرده باشن واژه اند در آیه اول اومده کل من عند الله، یعنی با تمام بسترش، با تمام زمینهاش، با تمام عرض کنم که اون اسبابش، اسبابی که سببیتش را هم حتی خدا عرض کنم که خلق کرده و تأثیر اسباب را هم، اثرگذاریش را هم خدا خلق کرده. اما در آیه دوم، یعنی آیه بعدی 79، دارد که من نفسک، نه من عند نفسک، من نفسک، مستقیم میگه از خودته، یعنی ناشی از اراده خودته. بله اسباب رو من خلق کردم، بله اثرگذاری اسباب با من است.
بله.
یعنی خداست که مثلا در آتش اثر حرارت، سوزندگی، ویران کردن، خاکستر بله. کردن رو گذاشته، درست؟
بله.
در آتش. اما اونی که اراده سوزاندن میکنه به قصد شر و به قصد فتنه، کیه؟ انسان است. تو بعد استفاده کردی، پس میشه فمن نفسه. پس هیچ تعارضی در بین این دو آیه نیست.
وجود نداره. خیلی متشکرم استاد.
بله، یه آیه دیگه هم سوال کرد.
بله بله.
آیه دیگه راجع به حضرت موسی.
که بله عصبانی شده.
بله. ببینید حضرت موسی میگه که وقتی که از کوه طور برگشت و القى الالواح. الالواح
آیه رو بفهمید، خودشون نمیدونستن. سرکار خانم فاطمه خانم.
بله. آیه 150 سوره اعراف میشه.
بله.
ولما رجع موسی الی قومی غضبان اسفا، میگه وقتی که موسی برگشت به قوم خودش، اونم چقدر غضبناک، چقدر خشمگین. غضبش هم البته غضب رحمانی و الهی بوده، غضبش برای خاطر این بوده است که در واقع نوعی تنبیه میخواست بکنه امت خودش رو. میگه قال به سما خلفتمونی من بعدی، یعنی شما خیلی بعد از من کار بدی کردید و نسبت به جانشین من، چون هارون رو به عنوان جانشین قرار داده بود دیگه. حضرت موسی وقتی که میخواد به کوه طور بره، جانشینش هارون، هارون پیغمبره، بله. برادر حضرت موسی است.
بله.
هارون هست که میگه که شما نسبت به جانشین من خیلی بد بودید، پس از من مذرد میخوام، پس از من شما جانشینان بدی بودید، یعنی کار بدی کردید مستقیم به خودشون، یعنی در واقع شما تخلف کردید، چون رفتن گوساله پرست شدن،
از مسیر هدایت خارج شدید،
گوساله پرست شدن. خشم موسی برای خاطر توحید بود.
بله.
این خشم، خشم مقدسه. نگیم که پیغمبر چرا عصبانی شد. پیغمبر برای چی عصبانی شد؟ برای اینکه امتی که از بنی اسرائیل بودن، ببینید بنی اسرائیل خودشون پیغمبر زاده بودن، بنی اسرائیل نوه نتیجه های حضرت یعقوب پیغمبرن و حضرت موسی هم خودش از بنی اسرائیل هست. این پیغمبر زادگان رفتن گوساله پرست شدن. حضرت موسی خشمش برای اینه که چرا شما از مسیر توحید منحرف شدید. این غضب، غضب مقدسه. بعد برای خاطر اینکه حضرت موسی در واقع برساند که اینجا چقدر جا جای خشمه، چقدر جای یعنی سختی و این در واقع خطر این امر و این شرک، این آلودگی،
متوجه قوم بکنه.
ببینید قوم حضرت موسی قوم باسوادی به اون معنا که نبودن، آدمایی بودن که تا دیدن که یه عده بت پرست هستن، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم الهه. قرآن نقل میکنه
بله.
یعنی در این حدن، در این حدن که تا دیدن که با اینکه از تازه از رود نیل نجات پیدا کردن، یعنی بله. اون معجزه عظیم رو دیدن، موسی رو دیدن، توحید رو داره نشون میده لحظه به لحظه، دست خدا رو و قدرت خدا رو داره لحظه به لحظه نشون میده. در این حال وقتی که رفتن اونور میگه که اینا رفتن به یه روستایی رسیدن که اینا بت پرست بودن، خداشون رو میدیدن. اومدن از حضرت موسی تقاضا کردن، گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم الهه، همینطوری که اینا الهه دارن برای ما یه الهه قرار بده،
دیدنی باشه،
دیدنی باشه ما ببینیم. ببینید این در این حدن حضرت موسی برای خاطر اینکه توحید را نهادینه بکنه، حساسیت ایجاد بکنه، بگه چقدر این شرک پلیدی رکسه، اومده چیکار کرده؟ و القل الواح، الواح توراتش بوده، تورات رو میگه پرت کرد. این معناش چیه؟ معناش این است که یه پیغمبر میخواد به اونا درس بده، یعنی اونا بفهمن، برگردن به خودشون بگن عجب کار اشتباهی کردیم، این پیغمبر توراتش رو این همه باید احترام بذاره، پرتش کرده برای خاطر اینکه ما این خطا رو کردیم، پس ما چه خطای بزرگی کردیم. ببینید این خودش یه شیوه تربیتی است، این شیوه تربیتی است، میخواد بگه توحید از تورات هم مهمتر است. ببینید نکته اینجاست، نه از خود تورات و معارفش، چون معارف تورات و معارف توحیدی است، از این توراتی که نوشته شده، مکتوب شده روی این الواح. الواح همین معنی الواح است،
بله،
یعنی در واقع الواح فارسی هم که بله. ما مصرف میکنیم، به کار میگیریم، لوح جمع لوح دیگه، روی الواحی نوشته بود که ظاهرا پاره تخته هایی بود که نوشته بله. شده بود. میگه اینو پرتش کرد. چرا پرتش کرد؟ برای اینکه الان جایی این حرفا نیست، توحید به خطر افتاده، تمام این الواح به فدای توحید، تمام حتی پیغمبران به فدای توحید. اینکه پیغمبران میان در میدان جنگ به شهادت میرسن و قرآن هم خبر میده چقدر از انبیا به شهادت رسیدن، اینا کشته شدن، برای چی کشته شدن؟ برای توحید. یعنی جان انبیا هم، جان اولیای الهی هم فدای مسئله توحید. اینکه یه الواح نوشته شده رو پرت کرده، این برای خاطر نشون دادن اهمیت توحید بوده. پس بنابراین این هیچ منافاتی با پیغمبری نه تنها که ندارد، بلکه شیوه تبلیغی حضرت موسی و خدا هم که داره در اینجا بیان میکنه، خدا مذمت نمیکنه حضرت موسی را، نه بله، اون قسمت باز یه کار دیگه کرد. من حالا اضافه بکنم، ادامه همین آیه است دیگه، میگه و اخذ به رأس اخیه، سر برادرش گرفت، یجر روح الی، به طرف خودش کشید سر برادر. برادرش کیه؟ برادرش هارونه، هارون پیغمبره. با این که ببینید هارون مگه نستجیر بالله خطا کرد؟ نه، هارون خطا نکرد.
بله.
موسی مگه به هارون گفته بود که تو چرا مثلا رفتی خدای نکرده گوساله پرست شدی؟ نه، هارون گوساله پرست نشد، هارون هیچ خطایی هم نکرد. پس چرا یقه هارون رو چسبید؟ میخواست بگه که تو مسئول بودی، تو مسئول بودی. این یه نکته. نکته مهمتر این که به امت میخواد بگه که این که خطا نکرده مورد عتاب قرار گرفته، شما دیگه چی؟
اصلا قبیح بودن کار تشتی کار خودشو نشون میده.
بله دقیقاً. ببینی کار شما دیگه چی؟ اینی که اصلا خطا نکرده، داشت جلوتونو میگرفت، هی فریاد زد. ببینید این مسئله داره اتفاق میفته و در واقع در نهایت حضرت موسی خب بر میگرده، دوباره صحبت هایی در اینجا هست. این آیه البته پیام های دیگه هم داره، چون میخواد هارون امت رو هم نشون بده. این هارون حضرت موسی است، پیغمبر ما هم هارون داره.
بله.
نقش هارون امت رو میخواد نشون بده که گاهی استضعافی، بالاخره گاهی تحت فشار قرار گرفتنی، گاهی ترک شدنی، همه اینها در این آیه هست و ما از کنارش عبور میکنیم.
خیلی متشکرم دوستان. تو فرمان اگر تماس تلفنی داشتیم در اولویت قرار بدیم، پیام‌های بینندگان واسه خیلی به دست بنده میرسه. بله. اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم. دوستان اتاق فرمان تسلیم سلیقه زیبای شما هستیم. یک فاصله کوتاه از بینندگان بزرگوار میگیریم و برمیگردیم مجدد ادامه گفتگوی صمیمانه‌مون رو داریم.
لکه یبقا غار حرا و شعر ابی طالب یشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطك لم يشكو واخذل الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخذل الأشواق. وأدامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى
الهی شکر، الهی شکر، شکرگزار خداوند متعال هستم. توفیق دارم که در خدمت شما بزرگوار هستم. استاد بزرگوار، دوست عزیز بیننده فرمودن این همه میفرمایید قرآن، قرآنی که تحریف ندارد، قرآنی که سراسر اعجاز است، قرآنی که فصاحت دارد، بلاغت دارد، شیوایی سخن دارد، نشانه ها دارد، مراد کدام قرآنه؟ قرآن مجید، قرآن کریم؟ یعنی که اساساً اینا با هم فرق میکنن یا نه؟ و گفتن معنی قرآن هم برای من بفهم.
بله، پس اجازه بدید اول معنای قرآن رو بگم. ببینید قرآن یا از قرنه گرفته شده، قرنه مقارنت، نزدیک هم بودن، به معنای این باشه که یعنی آیاتش همه نزدیک همن در استواری، یعنی قرآن در استواری کلام آیاتش نزدیک همه. ببینید بله. یک آدمی که خیلی خوش سخنه گاهی خوش سخنه.
بله.
یک شاعری که خیلی خوش
طبعه
بله. گاهی چنین است.
بله.
اینطور نیست که همجور را بره اینجوری بره. نه نیست. حالاتش فرق میکنه. بالاخره خودش هم خیلی مهم است. صبحش با عصرش، با شبش، با نیمه شبش، با زمان غمش، زمان شادیش،
بله.
خیلی فرق میکنه.
بله.
ولی قرآن اینطوری نبود. قرآن همه جا در اوج بود. تفاوت حالات پیغمبر اصلا در قرآن نشون داده نشد. پیغمبر گاهی غمگینه، گاهی هم سرشار از شادیست، هیچ فرق نکرد. پس معلومه که مال پیغمبر نبود.
بله.
قرآن گفتن برای خاطر اینکه همش نزدیک همه در استواری و استحکام. این یک. این اگر ما قرآن را از قرنه مشتق بدونیم، قرنه که قرین هم بودن، اما این قول ضعیف است. بیشتر معتقدن به این که قرآن از قرائه هست، یعنی محموزه، آخرش همزه داره، که قرائه به معنی قرائت کردن. خود قرآن هم با اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع شد و اسم قرآن از همون اقرأ مشتق شده، بخوان قرآن. حالا با اون آیی که اومد و نون به این صورت در اومد که به خاطر حالا اینا دیگه تخصصی هست، لازم نیست اینجا هم گفته بشه و برخیش هم سلیقه‌ای، من خیلی حالا اوناشو کار ندارم. و اگر این باشه، قرآن از قرائه باشه که قرائهش تبدیل به آ شد و نونم اومد که برای زیبایی کلام میاد، نونهای اینجوری داریم که بر اسمها اضافه میشه، میشه قرآن، فعلان در واقع. خب به معنای قرائه باشه، ببینید علامه یک حرف بسیار ظریفی داره در این باره، میگه که خود قرآن به معنای مقروء هست، یعنی قرائت شده.
مقروء،
مقروء اسم مفعولش، یعنی قرائه اسم مفعولش. بله. به معنای یا به معنای مقروء باشه، یا ما در واقع ماحصل مصدری معنا بکنیم بگیم خواندنی. قرآن یعنی خواندنی. در خود قرآن هم داریم که واژه قرآن اومده به معنای مقروء اومده، به معنای خوانده شده اومده. مثلا دارد که فاذا قرأناه، این در سوره قیامت است، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، به پیغمبر میگه لا تحرک به لسانک لتعجل به، عجله نکن، وقتی که من دارم وحی میفرستم دیگه تو لبخانی نکن، همون موقع شروع نکن به خوندن قرآن. فإذا قرأناه، ما وقتی که قرائتش کردیم، تمامش کردیم، فتبع قرآنه، تو تبعیت بکن قرآنش رو. قرآنش رو یعنی چه؟ یعنی قرائتش رو. اینجا قرآن اسم قرآن نیست، اینجا قرآنی که اومده وصفیه، فتبع قرائته، در واقع قرائتش رو تبعیت بکن. پس بذار ما اولا بخونیم بر تو، وقتی که قرائت ما تمام شد حالا تو قرائت کن، همون موقعی که من دارم قرائت میکنم تو قرائت نکن. ببینید این حرف خداست با پیغمبرش. پس قرآن، در خود قرآن اومده این واژه که به معنای قرآن نیست، قرآن اسمی نیست، به معنای قرائته. خوب نهاد بکنید.
بله.
این خودش دلیل است بر این که قرائه باید باشه علال قاعده، یعنی قرآن مشتق از قرائه باشه. و در جاهای دیگه هم داریم، علامه یک اشاره‌ای در زیل آیه حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا، ببینید میگه ما این قرآن را، خدا فرمود انا انزلناه قرآنن، ما این قرآن را قرآن عربی فرستادیم. یعنی که قرآن را قرآن عربی فرستادیم؟ انا انزلناه، این ضمیر هو برمیگرده به خود قرآن، ما نازل کردیم این قرآن را خواندنی عربی. ببینید اینجا قرآنن به معنای قرآن اسمی نیست، این قرآنن به معنای چیه؟ به معنای مقروءن است، یعنی قرائت شده عربی. عنایت فرمودید؟ پس قرآن در خود قرآن اومده به معنای قرائت شده. اگر این نکته رو بپذیریم از علامه که نکته فاخری هست و راقی هست، اون وقت قرآن میشه به معنای خواندنی. علامه یه عبارتی داره با استفاده از آیه بعد، اینی که آوردن فصلت، آیه در واقع بعد از این، میگه که قرآن در واقع دو موطن داره، یکیش اینی که نازل شد، اینی که به لباس لفظ در آمد. نازل شد نه یعنی اونجا هم به لباس لفظ بود، در همین لباس ملفوظ بود، اومد اینجا اون ملفوظش اومد. میگه اینطوری نیست، اونجا یعنی فی علم الله یا فی لوح محفوظ، قرآن فی علم الله لفظ نداره، برای اینکه اونجا مجرده، علم خداست، علم خدا لفظ نداره، اونجا لفظ چون یه حالت ترکیبه، ترکیبی در اونجا نیست، حروفی درش نیست، اون همون روح قرآنه، همون اطلاعات نسبت به معارف اونجاست که یه چیزی مجرده. پس اون خواندنی نیست، چون نه حرف توشه، نه لفظ توشه، نه کلمه توشه، نه آیه توشه.
بله.
این وقتی که میاد پایین به سینه مبارک پیغمبر ما میرسد، تازه لباس لفظ میپوشد. از اینجا میشه خواندنی. پس قرآن رو گفتن، قرآن یعنی چی؟ یعنی از اینجا چون نازل شد یا تنزل یافت، به لفظ در آمد، به حروف در آمد، به کلمات در آمد و شده تازه خواندنی. قبل از اون میگه قبل از اون خواندنی نبود. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، میگه این در ام الکتاب، یعنی اون زمانی که پیش خودمونه، خدا میفرماید در اون زمان علو داره و دست شما بهش نمیرسه و شما نمیتونید بخانیدش. چرا؟ برای اینکه اونجا خواندنی نیست، اونجا فی علم الله. خب این یک نکته ظریف و دقیقی است که علامه این معناش. اما قرآن حکیم هست و علیم هست و عظیم هست و مجید هست و نزدیک 50 تا وصف در قرآن راجع به قرآن اومده. این دوتا نیست، مجید و
حکیم.
حکیم فرمودید 50 تا وصف داره، همش وصف خود قرآن هست. خدا از زوایای گوناگون داره قرآن رو توصیف میکنه. گاهی میگه مجید، زو مجده، دارای عظمته. گاهی میگه عظیمه، گاهی میگه حکیمه، حکیم یعنی حکمت آموزه. همه اینا رو با هم داره قرآن. گاهی میگه کریمه.
بله.
پس بنابراین اینا چند تا نیست، ما چند تا قرآن نداریم. حالا بعضیا تو این کتاب‌ها رو که چاپ میکنن، قرآن رو چاپ میکنن، مثلا میگه قرآن مجید، یکی دیگه مینیسه قرآن حکیم. یکی من دیده بود در بیرون، سوال کرد، گفت که آقا اینا مثل که چند جور قرآن داریم؟ گفتیم نه چند جور نداریم، همش یه جوره،
همش یکسانه،
همش یکسانه، هیچ تفاوتی بین قرآن اصلا همین است. منتها یکی حالا وصف مجیدش رو میگه، یکی وصف حمیدش رو مثلا میگه، یکی وصف عظیمش رو میگه، یکی وصفای دیگه‌اش رو میگه. وصف و البته وصف هر کدامش حامل یک معناست و تمام اونها نسبت به قرآن، مثل راجب خود خدا، خدا نستجیر بالله متعدد است. نه، خدا یکیست، اما بیا رحمان میگیم، رحیم میگیم، کریم میگیم، هر وصفی برای خودش یه دنیایی داره.
بسیار خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. استاد، قرآن میفرماین که هیچ خشکتری نیست مگر آن که از قبل مکتوب شده باشد. اگر اینطوره پس به واسه گناه ما چیه دیگه؟
بله، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ رطب و یابسی نیست. رطب یعنی همون تر،
بله.
یابس یعنی خشک. هیچ تر و خشکی نیست، یا هیچ خشک و تری نیست. این ببینید میخواد بگه که یعنی هیچ چیزی این عالم نیست مگر اینکه از قبل مکتوب بوده. مگر اینکه از قبل، یعنی خدا میدونسته. مکتوب بوده یعنی چه؟ یعنی خدا میدونسته. ببینید یه چیزی که مکتوبه از بین نمیره. این که میگن فیل مثلا در لوح مکنون، لوح محفوظ، یعنی محفوظه، حفظ شده. چیزی را که شما مینویسی، یعنی مقیدش میکنی به کتابت، این دیگه محفوظ میمونه، یعنی میمونه دیگه. مندگاری رو میخوان برسونن با کلمه مکتوب میرسونن. کتب علیکم الصیام هم یعنی همین، در واقع نوشته شده، مکتوب، محفوظ، یعنی عوض بشو نیست، یعنی مندگار همین جوری هم هست، ثابت. بله، در قرآن داریم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب سوال، اگر هیچ خشک و تری نیست مگر اینکه از قبل نوشته شده، مکتوب شده، فی علم الله هست، فی لوح محفوظ هست، پس من بشر دیگه چیکارم؟ من چه گناهی دارم؟
چه گناهی کردم؟
دیگه هر کاری بکنم همون از قبل بوده، منم الان باید انجام بدم. درست شد؟ ببینید این که میگه هیچ رتب و یابیسی نیست مگر اینکه در کتاب مکتوبه، این یک قاعده هست. یه نکته دیگر هم باید داشته باشیم. ما نباید فکر بکنیم که خدا علمش، قبلا هم به نظرم میاد که گفتم یه وقتایی، خدا علمش به چی تعلق میگیره؟ علمش به این تعلق میگیره که بشر در فلان روز گناهی مرتکب بشود. اگر علم خدا مستقیم روی همین اتفاق میافتاد، یعنی مستقیم متعلق علم خداوند، گناه آقای مثلا فلان بود در ساعت فلان، این دیگه فی کتاب مکتوب میشد و جبر لازم می اومد. این دیگه چه کاره است؟ جواب: علم خدا متعلقش این نیست، بلکه متعلقش وسیع تر از این است. اون وسیع تره مسئله را حل میکنه و اون چیه؟ یک کلمه است. خیلی این مسئله سخته فهمش، اما خیلی راحته اگه ما تصور کردیم بلا فاصله تصدیقش درست میاد. ببینید بله. علم خدا تعلق گرفته به این که آقای فلانی در روز خاص در ساعت خاص فلان عمل مثلا خطا را مرتکب میشود، اما یه چیز دیگه هم خدا میدونست، در حالی که میتوانست این کار را نکند. به عبارت دیگه اینو چند جور بگم، خدا میدانست که آقای فلان بعد از حالا هزاران سال، میلیون ها سال، میلیارد ها سال، از ازل خدا میدونست در روز فلان در ساعت فلان فلان عمل خطا را انجام میدهد، با اختیار خودش این کار را میکند. ببینید اختیارش را هم میدونست. ما قید اختیار را حذف میکنیم، بعد میگیم خدا میدونست که این گناه بکنه، بعد ما میگیم که ما چه گناهی داریم. خدا میدونست که گناه میکنه در با قید آزادی، با اختیار خودش این کار رو میکند. یعنی در واقع ما اون فاعل کننده کار را هم مختار ببینیم و این مختار بودن هم فی علم الله از ازل بود. یعنی این میتونست جوری دیگه عمل بکند، اینطور نبود که دستش بسته باشد، نه میتونست جوری دیگه عمل بکند. خدا میدونست، این با اختیار خودش این کار رو میکنند. حالا من یک نکته دیگر بگم، مثال بزنم. شما یه آدم فرض بفرمایید معتادی رو در نظر بگیر، معتاد است. بله. معتاد مثلا به دخانیات، فرض
مواد مخدر،
مواد مخدر. بله. یا مثلا حالا سیگار، ما حالا سیگارش بله. میگیم، معتاد به سیگار است. این پا میشه از پیش شما، پیش چهار تا بزرگتر مثلا پدر و مادر اون قدیم احترام میکردن، پا میشه، البته الان هم خیلی احترام میکنه. بله. ولی خب بعضی وقتا پا میشه داره میره، همه میفهمن که الان میخواد بره اون طرف چی؟
سیگار
بکشد. اینا چون میدونستن او رفته سیگار کشیده، یا اینا میدونن که او با اختیار خودش میخواد بره سیگار بکشه؟
بله.
با اختیار خودش. بله. علم اینها، علم این افرادی که دارن میبینن و مشاهده میکنن و میدونن که الان رفته سیگار مصرف بکنه، استعمال بکنه، علم اینا هیچ دخالتی در کار اون آقا و اراده اون آقا و اون عصیانی که میخواد اتفاق بیفته دخالت نداره. علم خدا هم نسبت به فعل بشر همینه.
استاد دغدغه دارم، فرازای آخر برنامه‌مون هست، به ذات زمانمون کمه و یک تلفن داریم.
بله بفرمایید.
از ارادت دارم جناب فرجی بزرگوار، اگه صدای بنده حاضر میشه بفرمایید. حالتون خوبه جناب فرجی؟ ببخشید ما در آخر برنامه هستیم و زمانمون کوتاه. در خدمتتون هستیم.
در مورد لغت عربی هم من قبلنم زنگ زده بودم، صحبت کرده بودم، لغات عربی کلا حروفی که استفاده میشه در کلام بشریت، اینا یه بارای معنایی داره. یعنی تو عربی ظاهرا هر دو تا حروف کنار هم دیگه، هر تکش، هر یه دونه حروف یه بار معنایی داره. مثلا الف ب ت س اینجوری که پشت سر همه اینا رو میشه به معنا در آورد. بعد در قرآن، در کلمه قرآن، من اینجوری متوجه شدم، استادم نظر خودشونو بعد از گفتم بگم. ته در کلام معنای چه چیه که در به اصطلاح پایین هستش، یعنی از همیشه در کلام ته چه استفاده میشه به معنای پست بودن، پایین بودن، در درجات پایینی قرار گرفتن. بعد کسی که ما در پایین قرار داره، بعد ریه که میاد اشتیاق داره به بلوغ پیدا کردن، یعنی بیرون اومدن از اون وضعیت. آو نونش هم از سمت بالای آموزگار، آگاهی دهنده،
اصلا اعتقاد شما اینه که هر حروف به تنهایی معنی خاصی داره. جناب فرد خیلی متشکرم. ما نزدیک یک دقیقه بیشتر زمان نداریم. سوالتون طبیعی شد. مسئول شما هستم. حروف به تنهایی استاد معنی دارد در عربی. درسته؟
متشکرم جناب فرد.
بزرگواری.
در فارسی دو تا بغل هم
سعی می‌کنم تو یه دقیقه بتونیم پاسخاتون رو بدیم. اگر نتونستیم در هفته بعد ان شاءالله بیننده.
خداحافظ شما. شب شما
بخیر. بله خب منم تشکر می‌کنم. ببینید به این صورت که ما قطعاً قبول نداریم و نیست، چنین چیزی نیست. بله در حروف مقطعه قرآن گاهی مثلا الف لام میم را کاف ها یا انصاد مثلا اینها رو در روایات ما و همینطور روایات اهل سنت مثلا میگن که کاف اشاره به چه دارد یا اشاره به چه دارد، مثل این که الان هم هست بعضی از بلا نسبت البته قرآن مثلا شرکت ها میان یه اسمی رو میذارن
بله.
از فرض
مخفف
مثلا
میکنن
بله مخفف میکنن حروف اول رو میگیرن، این در هم فارسی ما هست، ادبیات ما هست، در ادبیات بله. دیگران هم هست. قرآن هم بعضی جاها مثل حروف مقطعه ما مثلا میگیم چون روایت داریم ممکنه چنین باشه، اما بقیه کلماتش بر اساس استعمالات عرفی است و اگر این رو بگیریم دیگه میشه سلیقه‌ای. شما میگی قاف به این معناست، یکی دیگه میاد قاف رو به یه معنای دیگه میگیره، اینجوری که نمیشه. قرآن بر اساس لسان قوم اومده و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. لسان قوم یعنی چه؟ یعنی همینجوری که مردم عامیانه وقتی که میگن قرآن یعنی قاف فلان، را فلان، الف فلان،
مثلا ریشه داره که چون قاف معنیش مثلا
نه 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 نداریم
چه چیزی و پایین میباشد یا همچین.
البته در ارتباط با حروف یک انظار اینجوری داریم، اما اینطور که مقبول عموم باشه همه دانشمندان و همه لغت شناسان این رو بگن چنین چیزی نیست. پس بنابراین راجع به قرآن نمیشه این نسبت رو داد. قرآن درباره خودش دارد که به لسان قوم اومده، لسان قوم یعنی لسان عربی. در لسان عربی امروز هم حتی اینجوری نیست، اینکه شرکت ها گاهی این کار رو میکنن یا مثلا سازمان ها این کار رو میکنن یا مثلا فرض ناجا مثلا
بله
از اینو زیاد داریم دیگه بله. کلمات رو مخفف میکنن، اینا رموزه در واقع و قرآن کتاب رمز نیست، لسان قوم است. این تعبیریست که خود قرآن هست.
خیلی متشکرم دوستان آقا فرمان، وقتمون تمام شد درسته؟ خیلی متشکرم استاد، وقتمون تمام شد هم. اما در این روزهای سراسر نور یه دعای بزرگوارانه بفرمایید، بینندگان آمین بگن، از محضر بینندگان خدافظی کنید.
بله خب ما در آستانه ولادت رسول مکرم اسلام، رسول رحمت، رحمت العالمین هستیم و همینطور در آستانه ولادت فرزند بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. من دعایی میکنم که انشاءالله مشمول باشیم، مشمول رحمت خداوند باشیم. خدایا ما رو از بهترین امتهای اون حضرت و اون بزرگ، اون سند رحمت خودت قرار بده.
الهی آمین. خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. و در خاتم عرض میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شاد و پیروز و سربلند و پایدار استادو برقرار. یا علی مدد، خدا نگهدار.